أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و به نستعین انه خیر موفق و معین. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. در مقدمه تدریس کتاب توحید علمی و عینی پرداختیم به چند امر که یکی از این امور شخصیت شناسی بود. شخصیت اولی که مورد بررسی ما قرار گرفت شخصیت جناب فریدالدین عطار نیشابوری بود. شخصیت دومی که باید مورد بررسی ما قرار گیرد شخصیت شیخ اسماعیل طائب تبریزی است، به اعتبار این که اگر همت او نمی بود ما امروزه این مکاتبات به تعبیر شهید مطهری بسیار نفیس را در دست نمی داشتیم. من در ارتباط با جناب شیخ اسماعیل تبریزی در شمارگانی مطالبی را گردآوری کردم که خدمت سروران خودم عرضه می دارم. مطلب اول این که جناب شفیعی کتکنی در کتاب چراغ و آینه در جستجوی با چراغ و آینه در جستجوی ریشه های تحول شعر معاصر ایران صفحه 370 نوشته یکی از اولیاء عصر ما که مقام زهد و تقوای او در خراسان 50 سال پیش ضرب المثل بود و تقریبا همه زهاد درجه اول مشهد مرید او بودند و به او به دیده ولی و صاحب کرامت می نگریستند، مرحوم شیخ اسماعیل تبریزی بود که من هر قدر درباره مقام زهد و تقوای او بگویم یک از هزاران نخواهد بود. خود او در همین منبع با همین آدرس نوشته زندگی نامه او بیشتر به افسانه شبیه است تا حقیقت. البته شفیع کتکنی این جملات رو گفته مقدمه این که بگوید طنز ایرج در حدی جالب بوده که با این که جناب شیخ اسماعیل ایرج شاعر را مرتد می‌دانه اما به طنز او عنایت داشت. خواسته بگه کسی با این زهد اگر به طنز ایرج عنایت داشته معلوم میشه اون طنز قابل توجهی است. مطلب دوم، اسماعیل ابن حسین ابن نصرالله بنابی در سال 1287 قمری برابر با 1249 شمسی 1287 قمری در قریه بناب براب آذربایجان دیده به جهان گشود. حاج نصرالله از خیرین دوره قاجار بوده، در مقابل زیادی خواهی‌های عبدالحسین فرمان فرما ایستادگی کرده. این ایستادگی مردانه به دستگیری و زندانی شدن او و شکنجه دیدن او کشیده. جناب حاج نصرالله از همسر اولش 3 پسر داشته و از همسر دومش که پس از ارتحال همسر اول به او تزویج کرده 2 پسر داشته به نام علی و حسین. حسین پدر شیخ اسماعیل طائب تبریزی است. مادر جناب شیخ اسماعیل سیده زهرا بیگم نام داشته و به همین خاطر است که شیخ اسماعیل گاه خود رو تبریزی میخوانه، چون مادر او تبریزی است و به خاطر سیده بودن مادر شیخ اسماعیل گاه خود را حسین یا شریف حسین نامیده. شیخ در 17 صفر 1374 برابر با 23/7/1333 شمسی در سن 88 سالگی فوت کرده و در باغ رضوان مشهد به خاک سپرده شد. البته شیخ محمد باقر ساعدی که رفیق او هم هست تاریخ فوت او رو 17 ربیع ثانی 1374 دانسته. مرحوم مروج الاسلام علی اکبر که او هم از رفقای جناب شیخ اسماعیله تاریخ وفات رو 17 صفر دانسته و جناب شیخ محمد باقر ساعدی 17 ربیع الثانی. سوم، عرض کردیم نکات رو برسه شمارگان پیش میگیریم. تائب خود رو چنین نام میبرد: شیخ اسماعیل واعظ ایهامی تبریزی حسینی ملقب به ناصر الاسلام. دیگران گاهی در وصف او اضافه کردن مسئله گو یا مسئله دان. برخی دیگر کلمه شریف یا حسینی را افزوده. این واژگان رو من توضیح بدم. شیخ اسماعیل شیخ گفته میشه چون روحانی است. اسماعیل نام اوست. واعظ به اعتبار اشتغال اوست که به وعظ و پند اشتغال داشته، به خصوص در مسجد گوهرشاد. ایهامی به خاطر اینکه چه در نثر چه در شعر به صنعت و آرایه ایهام میپرداخته و در این صنعت مسلط بوده. ایهام یک صنعت ادبی است، یک آرایه ادبی است. یعنی من که نویسنده یا گوینده ام کلمه یا جمله‌ای رو به کار ببرم که دو معنا دارد، معنای قریب و معنای بعید. من معنای قریب رو اراده کردم اما به گونه ایست که گویا معنای بعید هم از طرف من اراده شده. خود جناب شیخ اسماعیل به این ایهامی بودن تصریح دارد. می‌فرماید: در سخن ایهام دارم، صد یکش را هیچ کس خود ندارد. حبذا من تائب ایهامیم. اگر بخوایم ایهام رو بهتر فهم کنیم، مشهدی ها جمله ای رو که دو معنا دارد و معنای دومش معنای خوبی نیست، وقتی بر زبان جاری میکنن میگن بی معنا. این معنا اشاره دارد، این بی معنا گفتن اشاره دارد به ایهام، که به تعبیر پدر مرحوم من وقتی میگن بی معنا تازه دارای معنا میشه. تبریزی گفته شده به اعتبار اینکه مادرش تبریزی بوده، گذشته از اینکه آذربایجانی ها به خاطر شهرت تبریز هر کجا که میرفتن خود رو تبریزی معرفی میکردن. شریف حسینی گفته شده به اعتبار اینکه مادرش سیده زهرا بیگم از سادات بوده. مسئله گو یا مسئله دان گفته شده به اعتبار تسلطش بر مسائل شرعی و پرداختن به مسئله گفتن در خطابه هایش خود طائب در پایان اشعاری که در انتهای نسخه خطی جنگ حاجی بابای قزوینی نوشته چنین آورده: کتبه اقل العباد اسماعیل التبریزی الشهیر به مسئله دان المتخلص به طائب. ناصر الاسلام گفته شده به اعتبار مجاهد راه خدا بودنش، هم به وسیله جهاد علمی مثل نوشتن منظومه کسروی نامه که نقد کسروی است، هم مبارزه عملی به مانند حضور پررنگش در واقعه گوهرشاد که به آن خواهیم پرداخت. مطلب چهارم، شیخ اسماعیل ادیبی است ماهر و شاعری است مفلق. نثر را منشیانه می نویسد. منظومه‌ای دارد به نام خشخاشنامه که در سال 1347 قمری سروده شده. بر این منظومه شرح و مقدمه‌ای دارد، دیباچه‌ای دارد. خودش معتقد این دیباچه در عالم نظیر ندارد. عبارتش اینه: چون عرفا و حکما و ادبا نمی توانستند آن را درست بخوانند، چه رسد به رسیدن به عمق مطالب غامضه و حقایق و دقایقش برسند. شرحی بر آن نگاشت، این شرح را به دو نفر داده مطالعه کنند: حاج حسین ملک، ملاک مشهور، و شیخ محمود حلبی، شاگرد برجسته میرزا مهدی اصفهانی. بخشی از نمونه نثر منشیانه جناب شیخ اسماعیل طائب اینه، میگه: ناخدایی که به نام خدایی اگر دانه خشخاش را کشتی و ریشه لنگر و شاخ را ستون و برگ را بادبان نساختی، قواس سر قدم کرده گرداب معرفت در بحر بی کنار کو کنارش از سر از قدم نشناختی. قواسی کن گرد گوهر می باید، قواسی کن گر گوهرت می باید، قواسی را چندان هنر می باید. سررشته به دست یار و جان بر کف ماست، دم نازدن و قدم ز سر می باید. و یگان نقاد اقلیم دوگانه علم و عمل، مانند تخت نشینان اقانیم سلاسه از طوفان چهار موجه طبیعت، نقد قوای خمسه را در ششتر حیرت در باختی. در ذات خدا عقول لما حیران است، اسماء و صفات بحر بی پایان است. هر قطره ز فعل او که خیزد از جا، دریای عظیم است در او طوفان است. خب، من این قسمت از شرح دیباجه رو از نسخه مرآت الحجه استاد حجت هاشمی نوشتم که البته گویا بی غلط و افتادگی هم نیست. نداشتم دیباچه خشخاشنامه رو که بخوام مستندن مستقیم از اون نقل کنم. خب، مطلب پنجم، شیخ اسماعیل طائب شعر را هم ماهرانه می سراید. و عجیب این که خودش رو کمتر از حافظ و سعدی و بابا طاهر و مولوی نمی دانه. مثلا در مورد بابا طاهر میگه: به میدان گرچه لرها خوش سباغند، ولی ترکان به هر جا قلچماغند. اگرچه بوده بابا طاهر استاد، ولی کن کی کجا فرموده آن راد. میان دجله چشم پرابم، بسان ماهیم اما کبابم. کبابم ذاتشن در تابه دل، غریقم در یم خونابه دل. به گرداب چنان دریا غریقم، در آتش خانه هجران حریقم. خب این میان دجله چشم پرابم، به سان ماهیم اما کبابم، خیلی به نظرش خوش آمده. میگه کی بابا طاهر میتونه اینجوری شعر بگه؟ که این تک بیت یه بیت از منظومه مثنوی بومنامه است، که این مثنوی بومنامه او خودش بخشی از منظومه زنداننامه اوست. یا در مورد دعبل اینطور میگه، میگه: دعبل تو مگو قدم به گلزار زدم، بر دولت خوش به بخت بیدار زدم. تو سکه زر گرفتی از خسرو طوس، من سکه به نام شه به گفتار زدم. طائب در انواع اشعار ورود کرده، گرچه بیشترین شعر او مثنوی است. ده ها منظومه باقی مانده از جناب طائب دال بر این است که او شاعری است روانگو، پرگو و زیباگو. شاعر چنانچه گفتیم در آرایه ایهام قوی پنجه است، چه اینکه در حجم هم پنجه قوی دارد. اشعاری که در حجم ایرج و کسروی گفته قابل توجه و قابل دقت. اشعار جناب طائب تبریزی رو بالغ بر 10,000 بیت دانستند که متاسفانه با اینکه نسخی از این اشعار وجود دارد و حتی نسخه دست نویس جناب طائب وجود دارد و بعضا عکس این نسخ در اینترنت هم هست، هنوز کسی همت چاپ این منظومه ها را نکرد. ششم، مطلب ششم، شیخ اسماعیل از مجاهدان و مبارزان راه خداست، هم در ساحت دانش هم در ساحت عمل. گفتیم در ساحت علمی نقد او بر ایرج میرزا، بر کسروی که اونها رو مرتد میدانه مشهود تلاش اوست و شاهد تلاش او. و در ساحت عمل حضور پررنگ او در واقعه مولمه گوهرشاد که از ناحیه پا تیر خورده و مجروح شده به زندان افتاده، مدت‌ها در زندان در انفرادی بوده، این دلالت بر مبارز بودن او دارد. اشعار حبسیه او و بازجویی‌هایی که از او شده امروزه در تاریخ موجوده و دلالت دارد بر این که در مقابل رضا قلدر، رضا خان که بعضی اسم او رو میشنویدن بر خود میلرزیدن، چطور این شاگرد عرفانی مکتب نجف ایستادگی کرد. از نظر منش سیاسی جناب طائب مخالف مشروط است. گویا در این زمینه از مرجع تقلیدش، یعنی جناب مرحوم عثمان کاظم صاحب عروه، عثمان کاظم یزدی، متأثر است. ما گمانمون بر این است که بخشی از انقلابیگری طائب گویا ژنتیک به او منتقل شده. طائب نوه حاج نصرالله، حاج نصرالله بنابی، ایستاد در مقابل فرمان فرما، شکنجه شد، زندان رفت، آزار دید. اشعاری رو در زندان سروده، بخشی از اشعار اینه: مخور غم طائبا کین هفته شاید ز زندانت خدا بیرون نماید. دل از تقدیر یزدان بیملال است، اگر یک هفته یا 70 سال است. به زندانم اگرچه 19 ماه، خوشم گر 19 سالم زند ره. تنم از درد زندان ناتوان است، بلای او به تن روح روان است. ز شور عشق آن مولای زیشان، پریشانم پریشانم پریشان. که مرادش از مولای زیشان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. در ادامه همین ابیات بس از چند بیت میگه: به زندان این چنین نظم درر بار، که بنماید به زندان این درر بار. انسان در حال زندان افسردگی میگیره، نظم و شعر احتیاجی به جوشش داره. مطلب هفتم راجع به تألیفات جناب طائب. طائب نویسنده پرتألیفه که برخی تألیفات او رو تا حدود 70 تألیف برشمردن. غالب این آثار به صورت منظومه های شعری است و غالب این منظومه ها با پسمند نامه ختم میشه: اعتراف نامه، ایرج نامه، بلبل نامه، توحید نامه، زندان نامه و امثال ذلک. کتاب های نثر او اندکه، مثل مرآت المتقین، مجلات المحققی که این مجلات المحققین خلاصه مرآت المتقینه. روح و ریحان، رمان طائبی، شرح دیباچه خشخاشنامه، معیار الفهم و منشار الوهم. منشار الوهم یعنی منشار، یعنی اره، اره اوهام، اوهام رو دور بریزه. ظاهراً تنها کتاب چاپ شده از اشعار طائب هدهد سلیمانه که این هدهد سلیمان رو خود طائب میفروخته. در یک خطی که از اون موجوده میگه اول به قیمت 10 تومان میفروختیم، بعد شد 7 تومان، بعد به قیمت 5 تومان هم فروختیم. البته ظاهراً کتاب تذکرة المتقین هم در زمان طائب چاپ شده که به تذکره میرسیم. مطلب 8، شهرت شیخ اسماعیل طائب به 2 کتاب دیگری است به نامهای تذکرة المتقین در عرفان عملی و مکاتبات علمین که درباره توحید علمی و عینیست و گویا عرفان و حکمت نظری است. اما این 2 کتاب گردآوری است. تذکرة المتقین گردآوری نامه‌هایی از بزرگان عرفای نجفه مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی، سید احمد کربلای، شیخ محمد بخاری. 2، یعنی مکاتبات علمین، گردآوری 14 نامه است به اضافه نامه بر ماخوند خراسانی که مناظره علمی رو رقم زده بین 2 عالم شیعی، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی و سید احمد کربلایی که موضوع همین دروس ماست. این مکاتبات در زمان خود شیخ اسماعیل چاپ نشده، بعد از او چاپ شده که من در ارتباط با تعبهای کتاب سخن مفصل گفتم. انصاف این که کتاب تذکرة المتقین نیاز به وصف و مدح ندارد. در عرفان شیعی فقاهتی کم نظیر و از جهاتی بی نظیره. حتی بعضی ادعا کردن تعداد فراوانی با عمل به دستورات این کتاب به مقامات عالیه رسیدن. گویا یک خودآموز سلوک و عرفان. بنده معتقدم اگر برای شیخ طائب تبریزی نبود مگر گردآوری نامه‌های عرفای نجف در تذکرة المتقین و مناظرات مکتوب مرحوم هاشم‌محمد حسین و مرحوم احمد کربلایی برای او به عنوان افتخار کافی بود. مطلب 9، جناب شیخ اسماعیل طائب اساتیدی داشت، بزرگانی رو در علم و عمل خدمت کرده، چه در ساحت فقه و شرعیات، چه در ساحت سلوک و عرفانیات. از اساتید اوست مرحوم سید حسن صدر کاظمی. خودش در مورد این استاد میگه شنیدم خود ز صدر الدین استاد که او سید حسن نام است و خود راد. هم اهل کاظمی نستان خوشاداب، بگفت او کندرین بلده ز طلاب. دیگه ما ادامه شعر رو نیوردیم. از اساتید او در اخلاقیات و عرفانیات مرحوم سید احمد کربلایی، شیخ محمد بخاری، میرزا جوادهای ملکی تبریزی است. در حدی که وقتی جناب بخاری از دنیا رفته برای او شعری گفته و در آن شعر تخلص خود را آورده و ماده تاریخی برای وفات مرحوم شیخ محمد بهاری گفته. این ماده تاریخی رو مرحوم آقا بزرگ تهرانی نقل کرده. چه اینکه وقتی مرحوم میرزاده ملکی تبریزی از دنیا رفته قصیده بلندی در رسا او گفته، مشهور به قصیده جوادیه، و این قصیده در زمان خود طائب گویا در دست ها میچرخیده و شهرت پیدا کرده. تخلصی ماده تاریخی که طائب برای مرحوم شیخ محمد بهاری گفته اینه: طائب شوریده بهر گفتن تاریخ، خواست کند گوهری نثار محمد، گوته زدن در بحار فکرت و گفتا آه خزان شد گل بهار محمد. این آه خزان شد گل بهار محمد 1325 هجری قمری است که تاریخ ارتحال مرحوم عاشق محمد بهاری است. آدرس شیخ آب بزرگ از ذریعه جلد 4 صفحه 46. مطلب دهم، جناب شیخ اسماعیل طاهب تبریزی در طول مدت عمر 88 ساله خود پس از سالها تحصیل و تبلیغ و مبارزه با طاغوت زمان و مبارزه با نفس درون و سرودن قریب به 10,000 بیت و خلق قریب به 70 اثر در شهر مقدس مشهد در 88 سالگی به تاریخ 17 ربیع یا 17 صفر اختلاف بود 1374 چشم از جهان فانی فرو بسته، گویا در اواخر اون به تنگ دستی مبتلا شده، به جفای آشنایان مبتلا شده. استاد ما علامه تهرانی می فرمود آری چنین است، محب الله فی دنیا غریب و عاشقان خدا در دنیا غریب هست. جنازه او در باغ رضوان به خاک سپرده شده. دوست جناب طائب در ارتحال او ماده تاریخی چنین سروده، مرغ طبع نمود بال زنان، گفت طائب برفت رو به جنان. جناب آقای محمد باقر ساعدی در کتاب زمیمه تاریخ علمای خراسان صفحه 266 آمده بال را که 33 از طائب برفت رو به جنان 1407 کسر کرده شده 1374 که تاریخ ارتحال جناب طائب. اونچه در این 10 مطلب گفتیم در این منابع و مصادر قابل بازخوانی است کم و بیش. 1. کتاب بررسی افکار و اندیشه‌های شیخ اسماعیل طائب اثر میر حسین دلدار بناب، شهرداری بناب برای جناب شیخ اسماعیل همایشی گرفت و کتابی در مورد او توسط جناب میر حسین دلدار نوشته شد که البته این کتاب بیشتر بر روی آثار منظوم جناب طائب تمرکز کرده و خالی از نقدهایی هم نیست. 2. شیخ مناجاتیان اثر محمد جوار نور محمدی که مربوط به مرحوم ملکی تبریزیه به مناسبت از طائب سخن گفته شده. 3. کرامات رضویه شیخ علی اکبر مروج الاسلام که شیخ علی اکبر مروج الاسلام از دوستان جناب طائب. 4. تذکره خلدبرین. 5. زمیمه تاریخ علمای معاصر اثر محمد باقر ساعدی. من جناب ساعدی رو دیده بودم، ایشون هم پرتعریف روحانی که معلم بود ولی دست از کار تحقیق بر نداشت. 6. مؤلفین کتب چاپی اثر خان بابا مشار جلد اول صفحه 579. 7. از ذریعه شیخ آقا بزرگ تهرانی که از جلد 4 نقل کردیم. 8. مقدمه تذکرة المتقین. 9. مقدمه و مؤخره توحید علمی و عینی اثر علامه تهرانی. 10. سیمای فرزانگان اثر رضا مختاری. ضمناً کانال تلگرامی به نام چراغ مطالعه وجود دارد به ادمینی جناب آقای علی قنبری بیتگلی. فرسته های خوبی در این کانال در ارتباط با مرحوم طائب تبریزی آمده. باید به شخصیت جناب طائب میپرداختی چون متاسفانه کمتر شناخته شده بود، با حال اینکه ما مهمان سفره طائبی. طائب کتابی دارد به عنوان هدهد سلیمان که تنها کتابی است که از آثار خودش چاپ شده و توسط خود او همچنان که گفتیم به فروش می رود. من احتمال می دم جناب طائب چون در مکاتبات علمه با منطق و طیر معنوس بوده، اسم کتاب خود را هدهد سلیمان گذاشته، چون در داستان منطق و طیر بحث از هدهد سلیمان است به عنوان بزرگ پرندگان. دو شخصیت رو تا کنون بررسی کردیم. شخصیت سوم مرحوم آخون ملا محمد کاظم خراسانی. در مورد این شخصیت هم به شمارگانی نکاتی عرض می کنم. یک، هر دو طرف مناظره مکتوب از شاگردان آخوند خراسانی هستند، هم مرحوم اصل احمد کربلایی، هم مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی. طبیعتاً بخشی از شخصیت این دو از استاد تأثیر پذیرفت. مطلب دوم، اغلب زوایای زندگانی آخوند خراسانی امروز روشنه و نیاز به بازنویسی نداره. در مورد آخوند زیاد قلم زده شده و گفته شده. سه، آخوند خراسانی ذوق فلسفی و عرفانی داره. به اعتقاد من در فلسفه متقن نیست. در عرفان هم به بخش عرفان عملی گرایش دارد، گرچه به عرفان عالمی عملی شهره نیست. شاهد این گرایش نقل قول آیت الله سید موسی شبیری از آیت الله حاج سید جمال گلپایگانی است. خود حاج سید جمال از اعاظم عرفای نجف، شاگرد مرحوم اصل احمد کربلایی و از بزرگان. مرحوم حسین جمال و گلپایگانی فرمودند توحیدی را که آخوند خراسانی داشت هیچ کس نداشت. خیلی حرف عجیبی است. توحیدی را که آخوند خراسانی داشت هیچ کس نداشت. و عجیب اینه، در اتاق مرحوم حسین جمال و گلپایگانی عکس آخوند نصب بود. شاید این نکته قابل توجه باشه. آخون برای ما گزارش کرده که من سرک کشیدم دیدم جناب آستلی شوشتری میرفت به خدمت سیدعلی، از جناب شیخ انصاری میرفت به خدمت سیدعلی شوشتری و اونجا مثل شاگرد در قیمت سیدعلی شوشتری می نشست، با اینکه سیدعلی شوشتری به درس فقه شیخ شرکت میکرد. این نشان میده که جناب آخوند گویا دنبال این مسائل بوده. مطلب چهارم، آخوند خراسانی بر اساس جغرافیای امروز کشورها اصالتا افغانیست، هرویست. پسوند خراسانی او نباید رهزن بشه، مراد خراسان فعلی ایران فعلی است. مطلب پنجم، قلم آخوند در مشهورترین اثر او یعنی کفایت الاصول قلم سنگی نیست، عربی عربی فصیح و عرب پسند نیست، یعنی عرب ها با این قلم به نوعی انزجار پیدا میکنه. مثلا مرحوم آخوند خیلی از واژه یکاد و لایکاد استفاده میکنه، با اینکه این مقدار استفاده در کلام عرب نیست. ششم، مرحوم آخوند سیاستمداری نکته سنج و از بانیان بنیان مشروطیت در ایران بوده. مشروطیت در اون زمانه طرح خوبی بود، طرحی بود که استبداد رو کنترل می کرد و لذا شاهان بر نتافتند. در استبداد صغیر در اون دوره مجلس با توپخانه زده شد، بعد هم که رضاخان قلدر بالا آمد. مرحوم آخوند مدافع مشروطه بوده، گرچه عدیل ایشان در نجف سید محمد کاظم صاحب عروه به شدت مخالف مشروطه بود. مطلب هفتم، تربیت شاگردان فراوان دانشمندی که بعضن خالی از نوعی نبوغ نبودند، ممانند آشمند حسین غروی اصفهانی، اسلمد کربلایی، سید محمد حسین بروجردی، شیخ محمد حسین نائینی، اینها خود دلیل بر بزرگی علمی مرحوم آخونده. عزیزی میگفت چرا ما امروز مرحوم بهبهانی را معروف به آقا، آقای مطلق، بزرگ میبینی؟ چون شاگردان او رو که میبینی، میبینیم هر یک فحلی از فحوله، میفهمیم استاد بزرگ بوده. چرا ما امروز علامه طباطبایی رو بزرگ میبینی؟ میبینیم آیاتی در محضر او رشد کردن و به شاگردی او افتخار کردن که هر یک خود آیتی هسته. اگر علامه حسنزاده کم انسانیست. مطلب هشتم، مرحوم آخون نعمتهای فراوان خدای متعال به او داده. یکی از این نعمتهای فراوان آقازادگان دانشمند و مؤثر آیت الله احمد کفایی، میرزا محمد کفایی. این نشان میده مرحوم آخون در تربیت اولاد موفق بوده. میرزا احمد کفایی سالیانی بزرگ حوزه خراسان بود. حالا اگر کسی در منش سیاسی او اشکال دارد، در موافقت او با برخی از تصمیمات دربار اشکال دارد، او اشکال به منش سیاسی است، ولی دانشمندی است، بزرگی است، مدیر حوزه است. مطلب نهم، متاسفانه درگیری و تنافس بین دو بیت دو مرجع در زمان آخوند خراسانی، یعنی بیت مرحوم آخوند با بیت مرحوم عثمان کاظم، که معرکه گیر این درگیری مریدان متعصب بودند، با بهانه مشروطه خواهی یا رد مشروطه، ضدیت با مشروطه، به حوزه نجف آن زمان آسیب جدی رساند. اگر کسی میخواد این آسیب رو ببینه، کتاب سیاحت شرق آقا نجفی رو ببینه و نگاه آقا نجفی رو به عنوان یک شاگرد آخوند به شخص مرحوم عثمان کاظم به بیت او ببینه که خب این نگاه قابل تحمل نیست. به گمان ما این تنافس و تنافر ربطی به شخص این دو مرجع نداشت. خب راجع به آخوند سخن گفتیم، به اعتبار اینکه به هر حال جواب نامه اول گرچه کوتاه و مختصر از مرحوم آخوند خراسانی. چهارمین شخصیتی که باید در مورد او سخن کنیم، مرحوم شیخ محمد حسین غروی اصفهانی است. به اعتبار اینکه بعد از آخوند اولین سوال از شیخ محمد حسین غروی اصفهانی شده و او پاسخ داده و سپس از سید احمد کربلایی سوال شده و پاسخ گرفته شده. ما در ارتباط با مرحوم آشمم حسین غروی اصفهانی که نیمی از مکاتبات از آن اوست و به دست او قلم خورده، تقریبا در بخش اول بسنده کردیم به تلخیص گزارش یکی از موفق‌ترین شاگردان مرحوم آشمم حسین غروی اصفهانی، یعنی مرحوم شیخ محمد رضا مظفر. بیت مظفر، آل مظفر، بیت عریقی است. محمد رضا، محمد حسن و دیگران، طلاب شیخ محمد رضا مظفر را از طریق دو کتاب المنطق و اصول فقه می‌شناسند. من به دو طریق از خود مرحوم مظفر نقل می‌کنم که بر مظفر می‌فرمودند هر دو طریق هم ثقه است، هر دو طریق هم یک واسطه داره، که مرحوم مظفر فرموده بودند من در المنطق کاری نکردم الا برگردان کتاب الجوهر و نوید به زبان امروز با اضافه کردن تمارینی و. اما در اصول فقه فرمودم من کاری کارستان کردم، اصول عرشی را فرشی کردم، به اصول ساختار بخشیدم، البته این ساختار را چنانچه خود مرحوم مظفر تصریح دارد وامدار مرحوم هاشمند حسین قروی اصفهانی در دوره اخیر درس خارج اصول ایشان است که این دوره طول هم چشید. آیت الله بهجت می‌فرمودند حجره من در مقابل حجره مرحوم محمد رضا مظفر بود، هر موقع از خواب برمی‌خواستم می‌دیدم چراغ حجره روشن و جناب مظفر مشغول مطالعه و تحقیق و بررسی است. من مرحوم مظفر رو نسبت به حوزه اون زمان نجف یک عالم روشن فکر می‌بینم و این از موضع گیری های او و قلم او کاملا مشخص و روشن است. قرار شد تلخیصی از گزارش مرحوم مظفر رو ذکر کنیم. این گزارش اولین بار در مقدمه حاشیه مرحوم هاشمند حسین قروی اصفهانی بر مکاسب آمده، بعد با یک اصلاحات جزئی در جای دیگری ذکر شده. این مقدمه توسط جناب آقای جواد فاضل مترجم معروف ترجمه شده و در مقدمه دیوان اشعار مرحوم هاشمند حسین قروی که به نام دیوان کمپانی چاپ شده آمده. من از اونجا این تلخیص رو بهره گرفتم. آیت الله شیخ محمد حسین قروی اصفهانی پسر حاج محمد حسن تاجر معروف از نوادگان حاج محمد اسماعیل. حاج محمد اسماعیل نخجوانی بوده، از نخجوان مهاجرت کرده به اصفهان و لذا مرحوم شیخ به اصفهانی مشتهر شده. مرحوم حاج محمد حسن تاجر معروف کاظمین میراث هنگفتی به جای گذاشته که همه این میراث در راه تحصیل پسر یعنی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی صرف شد. اینجا سیدون الاستاذ نوشتن در مورد مرحوم هاشمند حسین که ثروت هنگفتی به او رسید ولی همه را به فقرا بخشید و خود فقیرانه زندگی کرد. تعبیر ایشون اینه: همه ی ثروتش را به فقرا و طلاب داد و خود چیزی نداشت. این گزارش هاشمند حسین علامه تهرانی با گزارش مرحوم مظفر متفاوته. علل قاعده گزارش مرحوم مظفر باید اقرب الی الواقع باشه چون شاگرد مستقیم مرحوم هاشمند حسین قروی اصفهانی. خب این تمکن مالی این پسر رو ابی النفس و منیع الطبع بار آورده و این اباء نفس و منیع بودن طبع در زندگی مرحوم هاشمند حسین قروی بارها خودش رو نشان داد. شیخ در کودکی در هنر خطاطی کوشیده، خط رو ماهرانه می نوشته. در اول محرم و در گزارشی دوم محرم 1296 هجری قمری در نجف پا به دنیا نهاده و سر این که قروی نامیده شده یعنی نجفی این است که مسقط الرأس ولادت او نجف بوده، گذشته از این که حدود 20 سالگی از کاظمین برگشته به نجف و تا آخر عمر در نجف مانده. خب با پدر هجرت کرده به کاظمین و در کاظمین طلبه شده و مقدمات رو در کاظمین خوانده. حدود 20 سالگی پس از تکمیل مقدمات علوم حوزوی به نجف برگشته، در محضر اساتیدی در منقول و معقول زحمت کشیده، من جمله آخونده خراسانی، آقا رضا همدانی، سید محمد فشارکی استاد مراجع، محمد باقر استحباناتی زانو زده، حکمت رو از استحباناتی آموخت و چنان در حکمت رشد کرده که همان زمان در نجف در حوزه مشار الیه بالبنان شده. قالب تدریسش هم شده حکمت، گرچه قالب تألیفاتش در فقه اصول رقم خورده. یه تقسیم کاری شده: تدریس قالب شده حکمت، نگارش قالب شده فقه اصول. مرحوم شیخ محمد حسن غروی اصفهانی در نگارش کتابهاش که قریب 27 شاید کتاب و اثر از او گفته شده، چرک نویس نداره، مسوده نداره، هرچه از قلم مبارکش می تراود آماده ی چاپ. و این بگونه ی کرامت. چرا؟ چون می رسیم کتابی مثل نهایت الدرایه بخواد با قلم اول در این سطح نوشته بشه جز کرامت چیزی نیست. نهایت الدرایه ای که مراجع تقلید ما در اوج پختگی با یکدیگر رو مباحثه می کردن تا به عمق او برسن. من خودم از آیت الله بهجت شنیدم، فرمودن رفتم به دیدن استادم آشمم حسین، با ایشون کاری داشتم. دیدم آشمم حسین یک اتاقی داره حدود 20 متر. گوشه این اتاق داره نهایت درایه می نویسه، 3-4 تا هم بچه وسط اتاق با هم کشتی می گرفت. استاد فرمودن این مقدار از تمرکز ذهن عادتا محاله. ما یه رمان بخوایم بنویسیم بی سر و ته، یه مقدار سر صدا باشه، نمیتونیم. نهایت الدرایه در اغلاق و ابداع و اعضال در علم اصول شاید بی نظیر باشه، پر است از دقایق حکمی. خب جناب شیخ محمد حسین غروی اصفهانی ادیب بود، در فارسی و عربی اشعاری دارد، در قالب‌های مختلف شعری که این اشعار بعضن در اوج بلاغته. منظومه بلند تحفت الحکیمش در حکمت به تعبیر مرحوم مظفر قابل قیاس از نظر روانی و منظومه هاشم الهادی سبزواری نداره. به عقیده حقیر یکی از عللش اینه مرحوم هاشم حسین در نجف متولد شده، در کاظمه درش کرده، به نجف برگشته، گویا به ذات عربه گرچه اصالت ایرانی داره. اون مرحوم سبزواری است و در ایران جولان داشته، اصفهان و کرمان و سبزوار. تعریفات مرحوم شیخ این هاست: نهایت الدرایه، حاشیه بر مکاسب، حاشیه بر قطع رسائل، رساله‌ای بزرگ در اجاره، رساله‌ای در اجتهاد و تقلید، رساله‌ای در نماز مسافر، رساله‌ای در طهارت، رساله‌ای در نماز جمعه، رساله‌ای در تحقیق حق و حکم، رساله‌ای در اجرت بر اعمال واجب، 2 رساله در مشتق، رساله‌ای در برخی از قواعد فقهی و اصول فقهی مثل تجاوز، فراق، اصالت الصحه، اصالت الید، رساله‌ای در صحیح و عام، رساله‌ای در موضوع علم، رساله‌ای در معاد، منظومه تحفت الحکیم، دیوان اشعار عربی، دیوان اشعار فارسی، رساله عملیه شیخ مقلد داشته، رساله درباره شرک، مشرک، رساله درباره حروف. اینا مجموعه آثار اوست. البته متاسفانه مرحوم مظفر در این گزارشی که دارد هیچ اسمی از مکاتبات با سید احمد کربلایی ندارد، مطلع نبوده، نسخه‌ای در دست نداشته، نمیدانیم. مثلا نسخه‌ای که ما در نسخه شناسی از مرحوم شیخ محمد حسین دهاقانی به عنوان نسخه مخطوط نقل کردیم، خب شیخ محمد حسین دهاقانی شاگرد مرحوم هاشم حسین غروی است. خب مرحوم مظفر هم شاگرد مرحوم غروی است، چطور هیچ گزارشی داریم نوشته ما از ایشان نداریم؟ الله اعلم. شیخ نسبتاً کوتاه قامت بوده ولی چهارشانه بوده، در اواخر عمر سکته میکنه، لاغر میشه، رنگ او به زردی میگراید. در 5 ذی‌حجه 1361 هجری قمری رحلت میکنه. ما اینجا تحت عنوان تکمیل بر این گزارش مرحوم مظفر چند نکته افسودیم. نکته اول، مرحوم علامه طباطبایی در مورد استادشان آشمان حسین غربی نوشتن: سیمایی داشت متواضع، زبانی خاموش، صورتی وارفته و غالبا غرق فکر و به خود مشغول بوده و زندگانی ساده داشت. در مرحله تهذیب نفس و تصفیه باطن با مرحوم خلداشیان عالم نهریر، فخر المجتهدین و سند العارفین حاج میرزا ابراهیم ملکی تبریزی نزیل قم که از اکابر تلامذه و تربیت یافتگان مرحوم آخون ملا حسین قلی همدانی بوده رابطه و مکاتبه داشته است. مرحوم شیخ مردی بود جامع میان علم و عمل و رابط میان تقوا و ذوق، دارای طبعی سیال و لهجه شیرین. در فقه و اصول و حکمت و عرفان مؤلفات زیاد دارد که غالب آنها مثل ضروریات یومی و حیاتی میان اهل علم دست به دست می‌گرد. توحید علمی و عینی صفحه 163 و صفحه 664. خب این عبارات رو مرحوم علامه طباطبایی در آغاز تزیلات و محاکماتی که بر مکاتبات نوشتند در معرفی مرحوم هاشمند حسین آورده. یک قسمت این نوشته برای من مجهوله. تعبیر مرحوم علامه اینه: در فقه و اصول و حکمت و عرفان مؤلفات زیاد داره. من تا الان از مرحوم هاشمند حسین قروی اصفهانی تعریفی در عرفان ندیده. تعریف در حکمت دارن، ما تعریفی در عرفان ندیده. در گزارش مرحوم آقا بزرگ تهرانی هم که در نقباء البشر جلد 2 صفحه 560 و 562 آمده، از تعریفاتی از ایشون در عرفان گزارشی نیامده. شاید مراده مرحوم علامه طباطبایی این بوده باشه که چون مرحوم هاشمند حسین به حکمت متعالی پایبنده و حکمت متعالی حکمتی عرفانی است، این گونه گفته شده، یا اینکه در برخی از آثارش مثل همین بحث مکاتبات علمین توحید علمی و عینی به مناسبت گاهی به عرفانیات پرداخته، وگرنه حقیر به تألیف مستقلی در ارتباط با عرفان از مرحوم هاشمند حسین بر نخورده ام. این مطلب اول. مطلب دوم، مرحوم آقا عزالدین زنجانی استاد حقیر می‌فرمودند: پدر من به من امر کرد به عنوان اعلم از هاشمند حسین غربی تقلید. مطلب سوم، همیشان فرمود پدرم میگفت به درس عمومی شیخ رفتم، عصرگاهان شیخ محمد حسین غربی به منزلم آمد، فرمود گویا مطالب ما برای شما مطلوب افتاده است، آن درس عمومی در شأن شما نیست، و سپس قرار گذاشت و مدتها برایم خصوصی تدریس کرد و این همزمان بود با نگارش نهایت الدرایه. مطلب چهارم، آقا عزالدین زنجانی فرمود پدرم فرمود در خواب دیدم که پشه های زیادی به سینه ام چسبیده و مرا میگزد و اذیت میکنه. خواب خود رو به عارف کامل مرحوم استری آقای قاضی عرضه کردم و ایشان به ظاهر هیچ اطلاعی از عمل کرد و فعالیت من نداشت. تأملی کردن فرمودن گویا اخیراً در علم اصول زیاد تدقیق میکنید. این همون مطالب زائده علم اصول است که این گونه در خواب متجلی شد. مرحوم اسد محمود زنجانی پدر عزالدین فرموده بودن آقای قاضی دقیق گفت، چون اون زمان زمانی بود که من و هاشمند حسین افتاده بودیم رو علم اصول و داشتیم تدقیقات زیادی میکردیم. پنجم، آقا عزالدین فرمودن پدرم میفرمود من و مرحوم امام خمینی زیر کرسی نشسته بودیم، نهایت درایم رو کرسی بود، کسی از علما که ذائقه تفکیکی داشت وارد شد و با عصا اشاره کرد به این کتاب و فرمود این چیست آشیخ محمد حسین نوشته است، فلسفه را داخل اصول کرده. مرحوم امام رحمت الله علیه لبخند طنزگونه ای زدند و فرمودند اگر فلسفه اش را بگیرید چه برای شما اصولیگین میماند. وقتی این داستان را از آوازدین من شنیدم یاد اون جمله استادم مرتضی جوادی عاملی میفتم که فرمودن امروزه اگر کسی بخواهد اصول هم درست بفهمد باید فلسفه بداند. مطلب ششم، آوازدین فرمودن مراجع و بزرگان ما در اوج علمیت و پختگی نهایت الدرایه را مباحثه می کردن. این کتاب فهمش مشکل و تفهیمش اشکل است. مطلب هفتم، در زمانه ما در قم بر آیت الله حاجی محمد علی عراقی و در مشهد بر آیت الله میلانی و پس از ایشان بر علم الهدا سید ابراهیم و خود آوازدین زنجانی کسانی بودند که به نهایت درایه می پرداختند. پرداختن به نهایت درایه از عهده هر کس بر نمی آمد. البته این تمایل به شیخ محمد حسین غربی، استاد بودن شیخ محمد حسین غربی برای آیت‌الله میلانی و گهگاه اشاراتی که ایشون به نظرات شیخ محمد حسین غربی اصفهانی میکرد برای مرحوم میلانی بسیار اذیت ساز و دردسر ساز شد. تفکیکیان خراسان از ایشان بریدن، به درس ایشان دیگر نرفتند و به سردمداری آش مشتبه غزوینی به یک معنا به خصوص در برهه مرحوم میلانی خانه نشین شد که این خود قصه پرقصه مفصلی دارد که اینجا جای گفته او نیست. مطلب هشتم، من از استادم آقای آشغالی های فلسفی پرسیدم آقا شما چرا در علم اصول به نظرات آش محمد حسین غربی اصفهانی نمی پردازید؟ فرمودن اولا مطالب آش محمد حسین رو مدرس نمی فهمه، چه رسد به طلبه. ثانیا در بسیاری از موارد پایان کار سخن آش محمد حسین با سخن نائینی و آغازی ها یکیست. اون دو از راهی سهل رفتن، آش محمد حسین از راهی صعب رفته. من میبینم وقتی راه سهلی هست چرا راه صعب را انتخاب کنم. نهم، علامه تهرانی در حجره حقیر قریب به 40 سال قبل فرمودن مرحوم آش محمد حسین غربی اصفهانی اونقدر در منقول یعنی فقه اصول تدقیق کرده که من گمان ندارم به این مقدار از تدقیق شارع مقدس رضا داشته باشه و مطلوبش باشه. گویا مراد هست استاد علامه تهرانی این بودن که فقه اصول این مقدار تا به تدقیق ندارد، چون علم علم اعتباری، علم علم عرفی است. آیا ست موسا شبیری زنجانی در کتاب جرعی از دریا اعتقادشون بر این است که اصلا فلسفه دانی عمیق فهم عرفی رو تضعیف میکنه. نمیخوام بگم با این نظر موافقم، ولی به هر حال این نظر هم هست. مطلب دهم، گفته شده مرحوم هاشم حسین قروی از رأی خود در کتاب مکاتبات علمین برگشته، یعنی با مرحوم سید حسن کشمیری شاگرد مرحوم آقای قاضی مباحثات رو ادامه داده و مرحوم آقای حسن کشمیری پیروز شده و مرحوم هاشم حسین قروی اصفهانی به رأی عرفا قائل شده. این مسئله رو در اون جمع‌بندی که راجب به کتاب و نظر نهایی خودمان در ارتباط با این دو بحث داریم، عینیت اسماء و صفات ذاتی با ذات یا تعین بودن اسماء و صفات و بحث وحدت شخصی وجود یا وحدت تشکیکی، اونجا به این خواهیم پرداخت. مرحوم هاشم حسین قروی بیشک سالک اما آیا به عرفان رسیده، یعنی عارف شده یا نه، کامل شده یا نه، نمیدانیم. معمولا عارفان به سلوک او اعتقاد دارند، به کمال او چندان معتقد نیستند، اما سالک باده بودن او هم گزارش داریم، هم نامه استرشادی که به مرحوم ملکی تبریزی نوشته و جوابیه ارشادی مرحوم ملکی تبریزی که اول اون جواب همیشون میگن قبلا مفصل براتون صحبت کردم، نشان میده با اولیاء الهی مرتبط شده و اهل سلوک بوده. مکاشفاتی که از ایشون نقل شده بعضن مکاشفات سوریس، نشان میده ایشون اهل سلوک بوده. و اما این که اهل کمال نبوده، لااقل در موقع نگارش مکاتبات با استحمد کربلایی که در جوانی مرحوم شیخ هم هست، ظاهرا اهل کمال نیست. مرحوم مظفر نوشتن او سالکی واصل و عارفی فانی بود، اما این نظر از طرف مرحوم مظفر یک نظر غیر کارشناسی فوق تخصصی است، چون خود مرحوم مظفر در این زمینه یک فوق تخصص به حساب نمیاد، لذا چندان ارزش ندارد. اگر امثال مرحوم ملکی تبریزی، استمد کربلایی، علامه تهرانی، علامه طباطبایی اینها بگن هاشم حسین به کمال رسیده، خب قابل قبوله. ولی مرحوم علامه تهرانی که رسما در این زمینه شک خود رو اظهار می‌دارند. مطلب حالا عدد یادم رفت، 11 یا 12، مرحوم هاشم رضای مظفر نوشتن در مقدمه ای که بر اسفار نوشتند، نوشتن استاد ما حکیم فقیه هاشم حسین قروی اصفهانی می فرمود اگر بدانم کسی اسرار کتاب اسفار را می فهمد به سویش گرچه در اقصا نقاط عالم باشد، کوچ می کنم تا شاگردیش را بکنم. بعد مرحوم مظفر ادامه دادن گویا استاد ما میخواست به این ببالد که او تنها کسی است که به فهم اسرار اسفار رسیده است و یا تنها کسی است که فهمیده از فهم کنه مطالب شامخ اسفار عاجز است، که این عجز مثل عجز از معرفت الله، عجز یک انسانی است که راه رو رفته و اظهار عجز میکنه. به هر حال بلندای اسفار این، حالا اگر کسی در زمانه ما، هر کس که میخواد باشه، بیاد از یک طرفی بگه فقیه یعنی هاشم حسین قروی اصفهانی، ملا و دانشمند یعنی هاشم حسین قروی اصفهانی، و از طرفی بگه همه اسفار رو خوندم، همه اسفار کشکه، این تناقض گفتاری است. یا اسفار کشک نیست، یا هاشم حسین نعوذ بالله انسان فهمیده ای نبوده، نمیشه کتابی که هاشم حسین میگه نمییابم کسی اسرار او رو بفهمد که برم زانو بزنم شاگردی او رو بکنم، کتابی باشه کشک و هاشم حسین آن فقیه آن ملا که ازش تعریف میکنین این رو نفهمیده باشه. بسوزد پدر فلسفه ستیزی که انسان رو به تناقض‌گویی در این سطح وامی دارد. یه نکته اینجا هست، مطلب بعدی، مرحوم مظفر قلم شیخ غروی رو روان میدانه و به این مطلب تصریح میکنه، مقدمه دیوان کمپانی صفحه طا در مقدمه. اگر این باشه باید بگیم پس اغلاق امثال کتاب نهایت الدرایه به خاطر بلندای مطلب و دقت مطلب، نه سنگینی قلم. دو نمونه عرض کنم. استاد احمدی میانجی رحمت الله علیه، آن مرد پاک، آن مرد کوشا، فرمود به علامه طباطبایی در مسیر برخوردم، گفتم آقا یه مقدار آسان‌تر بنویسید، یه مقدار روان‌تر قلم بزنید. گفتن آقای طباطبایی به همان زبان ترکی، چون هر دو ترک بوده، هر دو آذری بوده، به من فرمودن آقای احمدی میانجی خدا شاهده تمام طاقت و وسعم رو به کار میبرم و روان مینویسم، مطلب بالاست، مطلب عمیق و دقیق است، من چه کنم؟ یاد اون جمله افتادم، به ابوالعلاء معری گفتند لما تقول ما لا يفهم، فقال لما لا تفهمون ما يقال، مثلا چرا جوری حرف میزنی نمیفهمن؟ گفت شما فهمتونه بکشید بالا تا بفهمید. حالا مشکل جاییست که اگر کتابی مثل اسفار باشه که سهل ممتنعه، قلم روان ولی مطلب عمیق، این گونه کتاب ها بهره ای از قرآن کریم دارد. قرآن از یک طرف و لقد یسترنا القرآن بالذکر فهل من مدکر، از یک طرف انا سنلغی علیک قولا ثقیلا، فرمون لو انزل الله هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. ما در قرآن کریم عبارت عسیر نداریم ولی مطلب عمیق داری. این است که گفتن در آخر الزمان اقوام میان متعمق و رضا خدای متعال آیات توحیدی حشر و حدید را مثلا فرو فرستاد. خب آخرین مطلب، اینجا مطلب 14 من شده، در کنار همه خوبی های شیخ غروی این نکته رو باید افزود که شیخ برای شاگردانش پدر بود و لذا شاگردان هم عاشق او بوده. نمونه ایشو گفتم، پدر آقا زدین از زنجانی آقا محمود وقتی میره درس ایشون عصر میرن در خونش، میگن اون جلسه عمومیست در سطح شما نیست، من میام خدمت شما و مدت ها براشون خصوصی تدریس میکنم. خب نمونه دیگهش آی کشمیری میفرمودن آی بهجت رو نجف دیدم تو راه نگرش داشتم، گفتم ولت نمی کنم یه درس باید به من بگی. آی کشمیری هاشم حسین غروی اصفهانی منو خواسته به من گفته هاشم تقی تو مجتهدی، حرام علیک التقلید، و من همه کارم رو تعطیل کردم، دارم مسائل مبتلا به فقهی خودم رو استخراج میکنم که به فتوای خودم عمل کنم. این رصد شاگرد، به شاگرد بال دادن، بها دادن، او رو مجتهد دانستن، به او حکم کردن که برو استخراج فتاوا کن، این نمونه تواضع خوشمشربی با اینکه هیبتی داشت، تواضعی داشت، دائما در خود فرو رفته بود ولی برای طلاب پدر بود. اللهم ارحم علماءنا الغابرین واخلف علیهم یا رب العالمین، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.